أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد و على أهل بيت الطاهرين. ابتدای کار صدای ما گرفت. بحث امروز ما جلسه 48 از مباحث قرآن و انسان معاصر است و جلسه 13 از بحث سنن الهی. عنوان این جلسه فتنه است. در واقع میتونیم بگیم که بخش دوم سنت ابتلا است. جلسه گذشته درباره سنت ابتلا یا آزمایش یا آزمون الهی سخن گفتیم. این بحث به اتمام نرسید. این نیمه دوم این بحث رو دنبال میکنیم. توضیح دادیم که سنت خداوند بر این تعلق گرفته که آدمیان در دنیا مورد آزمایش قرار بگیرند. لذا دار دنیا صحنه آزمایش است و نتیجه آزمایش در آخرت مشخص میشود. هدف آزمایش تمیز خبیث، تمیز طیب از خبیث بوده است یا تمیز پاکیزه از ناپاک. بیشک خداوند به باطن ما بهتر از خود ما آگاه است. بالواقع این آزمون برای این است که خود ما ساخته شویم و به ماهیت واقعی خودمون علم پیدا بکنیم و اگر در آخرت با امری مواجه شدیم بدانیم از چه روست. گفتیم ابتلا یا بلا نخنما شدن پارچه را میگویند، لباس را میگویند که از بس استفاده شده اون واقعیتش هویدا میشود. واژه‌ای که امروز انتخاب کردیم که اون هم ذیل بحث ابتلا قرار میگیرد فتنه است. واژه فتنه در لغت به معنای داخل کردن طلا در آتش است تا ناخالصی هاش جدا بشه و اون طلای خالص باقی بماند. میدانیم سنگ طلا همش طلا نیست، طلاش بسیار اندک است. بسته برمیگردد به خوبی اون معدن. این باید در آتش قرار بگیره تا اون طلا از اون دل سنگ بیرون بیاد. هاکذا طلای ناخالص هم همین گونه است. اولین استعمال فتنه و مشتقاتش در انسان در موردی است که انسان داخل آتش می شود تا اون ناخالصی هاش از بین برود و تبدیل به یک موجود پاک و پاکیزه بگردد. لذا گاهی وقتا وقتی در قرآن واژه فتنه به کار رفته اصلا معنای آزمایش نمیده، دقیقا به معنای معذب شدن در آتش است. فتنه یکی از معانی لغویش که در قرآن هم به کار رفته به معنای داخل شدن انسان در آتش یا معذب شدن، عذاب دیدن است. گاهی وقتها فتنه استعمال می شود برای اسباب عذاب، نه خود عذاب، اون چه که به خاطر اون انسان مستوجب عذاب می شود. گاهی وقتها هم فتنه به معنای اختبار یا آزمایش یا ابتلاست. برخلاف خود واژه بلا که اکثر قریب به اتفاق مواردش به معنای آزمایش بود، واژه فتنه این گونه نیست. حداقل استعمالش در قرآن شاید مثلا یک سومش به معنای آزمایش باشه و دو سومش به معانی دیگری است که ذکر کردم. این معانی رو میشه تو سه تا معنا خلاصه کرد. مجموعه معانی فتنه رو تو سه معنا میشه خلاصه کرد. واقعا دشوارم هست اگر همه استعمالات قرآن رو بخوایم بگیم مراد از فتنه کدام یک از این موارد است. یک مورد آزمایش، اختبار، ابتلا، امتحان که ما به خاطر این مباحث رو انتخاب کردیم، به خاطر معنای اول. معنای دوم به معنای عذاب است، عذاب یا معذب شدن. و معنای سوم که اموری است که باعث عذاب می شود به معنای اذلال، گمراه کردن، اغراء، اغوا، فریب دادن مواردی از این قبیل است. پس سه معنا برای فتنه ذکر کردیم. معنای اول آزمایش، معنای دوم عذاب، معنای سوم سبب عذاب. معنای سوم سبب عذاب به معنای گمراهی، گمراه کردن یا فریب دادن یا مواردی از این قبیل است. این سه معنا بی ارتباط با هم هم نیستن. خود ما هم تو فارسی وقتی فتنه رو به کار میبریم کمتر به معنای آزمایش به کار میبریم در زبان فارسی، نه زبان عربی. مثلا میگیم فتنه‌گری نکن. کدام یکی از این سه معناست؟ اون سومیه، یعنی اغوا نکن، فریبکاری نکن. تو عربی هم دقیقا همین معنا رو داریم، اما به اون معانی دیگرش که به معنای عذاب یا معذب کردن یا آزمایش کردن باشد کمتر به کار می رود توی زبان فارسی. خب حالا برمیگردیم از این دو مورد آخر من کمتر خواهم خوند چون بحث الانم نیست. سنت ابتلا رو میخوام بحث بکنم با واژه فتنه، چون واژه بلا رو جلسه پیش بررسی کردیم. حالا آیات و نه همه آیات، غرر آیات یا آیات کلیدی که آزمایش رو با واژه فتنه برای ما تشریح کرده. بحث ما هم تفسیر موضوعی است. میخوایم بدانیم که اون سوالی که جلسه پیش هم مطرح کردم، این که آیا فتنه، امتحان، آزمایش فقط شامل برخی آدمیان میشود یا شامل همه آدمیان؟ جوابشو جلسه پیش دادیم. آزمایش مال همه ماست، نه مال برخی از ما. همه ما انسان‌ها مورد آزمایش الهی واقع می‌شویم. هدف آزمایش این است که مشخص بشود ما جزء صالحانیم یا جزء ناصالحان. خودمون بفهمیم، وگرنه او می‌داند. ما توی این لازمم نیست بگم فقط علم پیدا کنیم. خلواقع این آزمایش ما را می‌سازد. معلوم می شود در کوره، در بوته این آزمایش ما صالح می شویم یا ناصالح می شویم. نه اینکه صرفا از اولش ماهیت من مشخص است، قرار است فقط بدانم که صالحم یا ناصالح. ماهیت من در طول آزمایش تکوین می یابد. ببینید خود این مثل این که گاهی وقتا ما سر کلاس می گیم امتحان می گیریم. این امتحان نگیریم غرض ما این است که دانشجو، دانش آموز درس بخواند تا ارتقا پیدا کند. امتحان چندان موضوعیت ندارد. این آزمون باعث می شود که خود انسان در طول آزمون ساخته شود. حالا کسی می سوزد از بین می رود، کسانی هم تو این وسیله ساخته می شود، ارتقا پیدا می کنند یا خدای ناکرده تنزل می یابند. نکات ارزنده‌ای در آیاتی که انتخاب کردم آمده. من مقدمه رو طولانی نمی کنم به خاطر اینکه جلسه پیش درباره کلیات آزمون الهی سخن گفتم. حالا ذیل آیات اون نکات رو تطبیق می کنم و پیاده می کنم. آیه اولی که امروز تلاوت می کنیم و انشاءالله پای تفسیرش خواهیم نشست، آیات ابتدایی سوره عنکبوت است. سوره عنکبوت سوره است بسیار تکان دهنده. سوره 29 قرآن است. اون سه آیه اول سوره عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. و حروف مقطعه آغاز شده الف لام میم. آیا مردم گمان کردند که رها شده اند این که بگویند ما ایمان آوردیم و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ قسم، لقد که ذکر شده است، لام لام قسم، به تحقیق، قسم، حتما ما آزمودیم کسانی را که قبل از ایشان بودند تا اینکه خدا بداند آنها که صادق بودند و بداند بشناسد آنها که کاذب بودند، دروغ گفتند. خب بحث با یک حسبان یا گمان شروع می شود. سوالم کرده، استفهام است. آیا پنداشتن مردم اینکه به زبان ابراز ایمان کنند کفایت می کند؟ آیه به ما می گوید اگر ایمان صرفا لغلغه زبان باشد ارزشی ندارد. ارزشش ارزش دنیوی است، نمیگم بی ارزش است، یه سری ارزش فقهی و شرعی دارد، اما فقط دنیوی است. اگر میخواهید از ارزش واقعی ایمان برخوردار شوید، این به این منوط است که در آزمون الهی موفق شوید. میگوییم ایمان آوردیم، مورد وارد آزمون میشوید. واژه را با واژه فتنه آزمون رو ذکر کرده است. آیا پنداشتید رهایتان کردیم؟ اگر کسی میخواهد مورد آزمایش قرار نگیرد، بسیار خوب، ایمان نیاورد. اما حتی اونها هم که ایمان نیاورده اند آزمون دیگری دارند. همه آدمیان این آزمون رو دارند. روی خطاب متوجه مؤمنان است. شما وقتی گفتید مؤمنین، درجه آزمونتون بالاتر میرود. قرار است شما رفعت مقامی داشته باشید در سرای دیگر. بنابراین از شما میپرسند سوالات دشوارتری را. پس ما به عنوان مؤمن آزمون ویژه‌ای داریم. این آزمون مختص ما مسلمانان هم نیست. همه مؤمنان قبل از ما هم مورد آزمون قرار گرفتند. وقتی میگه لقد فتن الذين من قبلهم، این همون سنت بودن ابتلا رو تصریح میکند. در نزد ما خداوند آزمایش کردن بندگانمان سنتی لایتغیر است. هدف آزمایش این است که ما صادقین را از کاذبین تشخیص بدهیم. لذا در این آزمون افراد فراوانی مشخص می شوند چندان صادق نیستند. صداقت هم البته درجاتی دارد. یک کسی تا در بالاترین درجه، کسانی هم هستند که درجات پایین چندان در کار خود قوی نیستند. خب تأکیداتی که توی این آیه به کار رفته، لیعلمن الله، حتما خدا بداند، دوبارم هم صادق رو حتما بشناسد هم کاذب رو حتما بشناسد. اون لام قسمی که به کار رفته شده، شیوه بیان استفهام انکاری، آیا مردم پنداشتن اینجوریست نه چنین است، اونها حتما مورد آزمایش واقع خواهند شد. همه خبر از اهمیت این امتحان میدهد. صحنه امتحان صحنه زندگی است. آغاز و پایان امتحان، زمان بلوغ ما تا آخر عمر ماست. این صحنه امتحان است. مواد امتحان هم حالا توی آیات بعدی خداوند مثالهایی برای ما زده که مشخص میشه ما رو با چی امتحان میکنن. همین که ما بدونیم مورد امتحان هستیم نکته مهم نیست. ما با هوشیاری بیشتری ادامه کار خواهیم داد. این آیه بسیار تکان دهنده است. آیه است که همه ما به خاطر داشته باشیم، که یقین داشته باشیم مورد ما هم از جمله امتحان شوندگان الهی خواهیم بود. آیه دوم سوره انعام آیه 53، سوره ششم 53 آیش، و کذالک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله باعلم بالشاکرین. این گونه ما بعضی را به بعض دیگر آزمودیم، فتنه کردیم، آزمایش کردیم، تا بگویند اون غیر شاکرین، کافرین، آیا اینها همانها هستند که خداوند بر ما منت گذاشت و از بین ما آنها را به خود مقرب کرد؟ آیا خداوند به شاکرین آگاه تر نیست؟ خب آیه کمی ابهام دارد، کمی گنگ است. چه میخواهد بگوید؟ در صدر اسلام اکثر کسانی که ایمان آورده بودند از فقرا بودند. به ندرت ثروتمندی به پیامبر ایمان آورده بود، شاید فقط همسرش بود. دیگران بسیار فقیر بودند، جزء فقیرترین اقشار جامعه هم بودند، یا برده بودند یا فقیر بودند، بالاخره جزء طایفه فرودستان بودند. طرف مقابل کفار آمدن نگاه میکنن، ما به پیامبر ایمان نیاوردیم، نگاه کن چیا بهش ایمان آوردن، مشتی بی سر و پا. حالا آمدن اینها رو مسخره میکنن، میگن که این کسانی رو که میگید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، این منت با ایمان آوردن این مشتی پاپتی بی سر و پا حاصل میشود. ملاک ارزش در نزد کفار ملاک مالی است، ملاک وجاهت دنیوی است، ملاک مقام دنیوی است. خدا بهشون جواب میده، میگه که ملاک واقعی در آخرت پول و مقام و این امور نیست، ملاک شکران نعمت و کفران نعمت است. اینها که این طرف میبینی اگرچه فقیرند اما شاکرند، و شما که آن طرف ایستاده اید اگرچه مال دارید اما به حق کافرید. کی شاکر و کافر رو بهتر از دیگران تمیز میده جز خداوند؟ حالا من دوباره آیه رو میخونم با این توضیح، و کذالک فتنا بعضهم به بعض، ثروتمند و فقیر رو با همدیگه آزمایش کردیم، ثروتمند رو به فقیر، فقیر رو به ثروتمند. لیقولو، تا بگوین. کیا بگوین؟ کافرین. با سیاق آیه اها اولائه، آیا اینها، اینه که اومدن به پیغمبر ایمان آوردن، من الله علیهم من بیننا، خداوند منت گذاشت بر ایشان از بین ما، اینها رو به شرف ایمان نائل کرده؟ خدا جوابش رو میده، الیس الله باعلم بالشاکرین، آیا خدا آگاه تر نیست شکرگزاران نسبت به کافران؟ حالا به ذیل شما کاری نداریم، به این دعوا، بحث اصلی ما اینه که ما همه را به همدیگر می آزماییم، فقیر را با ثروتمند، ثروتمند را با فقیر، مرد را با زن، زن را با مرد، صاحب مقام را به فاقد مقام، فاقد مقام را به صاحب مقام، همه به همدیگر آزمایش می شویم. ما هر کداممون یک ماده امتحانیم برای دیگری. حالا تو آیات بعدی این امتحان متقابل که یکی امتحان شونده است، یکی ماده امتحان است، اینو مورد بحث قرار میدیم. دو طرف هم هست، هم من عامل امتحان شما هستم، با من شما امتحان میشوید، هم شما با من امتحان میشوید، هر دو این امتحان رو برای هم خواهیم داشت. چگونه؟ تفسیرش تو آیات بعدی خواهد آمد. آیه سوم سوره طه، سوره بیستم قرآن، آیه 131، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به بهی ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیات الدنیا لنفتنهم فیه. ای پیامبر، نکش چشمانت را، دو چشمت را، به سوی آنچه که ما متاع دادیم، بخشیدیم آن را به ایشان، به اصناف ایشان، به زوج زوج ایشان. اینها ظاهر حیات دنیاست، تا بیازماییم ایشان را در آنچه به آنها روزی دادیم. و رزق و ربک خیر و ابقا، روزی خدا بهتر و باقی تر است. لا تمدن عینک، انسان چیزی رو که دوست داره چشمش روش میخکوب میشه. وقتی انسان به چیزی نگاه میکند مجذوب آن میشود، چشمش روی صحنه زیبا یا امر مطلوب او
گیر میکنند.
حالا افرادی در جامعه خداوند بهشون متاع داده است، ثروت داده است، موقعیت داده است. ما ای که نداریم وقتی اونها رو میبینیم مجذوب میشویم، چشممان اونها چشم ما را میگیرند، میگیم چشمش گرفتتش، جذبش میشود. چی بوده که چشم ما را جذب کرد؟ اون نعمتی که در دست این فرد قرار دارد. حالا اون روز مثلا یک مرکب راهوار بود، حالا امروز یک ماشین آخرین مدل است، یک خانه بسیار مجلل است، حساب بانکی خیلی پروپیمان است، زیورالات و جواهرالات فراوان است و امور دیگری که این هر کسی اونها رو ببیند چشمش رو میگیرن. خدا به پیغمبرش فرماد که چشمت نگیرد، میخوب نشو، مجذوب نشو. چرا؟ به چی مجذوب نشد؟ به آنچه که ما به برخی از مردم دادیم، به قارون دادیم، به کسانی که مال فراوانی دارند دادیم. ازواج اینجا به معنای زن و شوهر نیست، ازواج اینجا به معنای اصنافه، یعنی گروه های از مردم، زوج های از مردم، افرادی. این رو که بهشون دادیم زهرت الحیات دنیا، اینا ظاهر حیات دنیاست، متاع دنیاویست، واقعیتی جز همین دنیا ندارد، برای اینها راحتی می آورد، تردیدی نیست. اما چرا ما این رو به اونها دادیم؟ لنفتنهم فیه، تا آنها را در این امر آزمایش کنیم. خب آزمودن، پس اگر من چیزی دارم، چیا من دارم؟ من سلامتی دارم، من موقعیتی دارم، هر چه دارم این برای آزمایش من است. تو چشمت اینها را نگیرد، اگر تو نداری تو به این مورد آزمایش نشدی. مسئله اصلی اینه. میتونم بگم ای کاش من هم داشتم، بسیار خوب، اگر من این موقعیت را پیدا بکنم ماده آزمونم بالاتر میرود، تو امتحانم دشوارتر میشود. یک فقیر اون تکلیفی را که غنی دارد ندارد. بعد خدا به پیامبرش نصیحت میکند و رزق ربک خیرون و ابقا، اما تو به دنبال رزق پروردگارت باش. اون رزق دو صفت دارد، هم بهتر است هم باقی تر است. انسان وقتی که مرد لب قبر رسید هیچ کدام از این امور را به خودش نمیبرد، پس اینا باقی نیست. حساب بانکیش 20 رقمی هم باشد، وقتی در قبر رفت هیچ فرقی نمی کند با آن که بدهکار رفته است. ماشینش رو که نمیتونه توی قبر ببره، خونش هم نمیتونه ببره. ممکنه کفن این از کفن اون مجلل تر باشد، اما دیگه جنس کفن فکر نمی کنم خیلی در آخرت به درد من بخورد. لذا این میگه باقی تر است. چی با خودت میبری رزق را؟ عمل صالح است، ایمان است. اگر با خودت بردی این میشه رزق پروردگار، اونجا به درد میخورد. اینجا چی؟ اینا اینجا البته ممکنه به درد دنیای ما نخورد. خب پس معلوم شد یکی از مواد امتحان رزق دنیوی است، متاع دنیوی. اسلام نگفت دنبال این نریدا، بحث مستر اینه که این ماده آزمایش است. بعضی اشتباه میکنن میگه بعد این بده، وی وی من دیگه دنبالش نمیرم. خیر، برای معیشت، برای زندگی لازم است، اما بحث در دل بستن به آنهاست، بحث در الحاکم و تکاثر است، در تفاخر به این امور است، نه دل بستگی نه تفاخر، داشتن نه وابسته بودن. لذا لازم است این امور رو در حد کفایت هممون داشته باشیم. هر چه بیشتر داشتیم امتحانمان دشوارتر است، هر چه کمتر داشتیم تو این ماده دیگه مورد امتحان قرار نمیگیریم. امتحانه. وقتی شما 1,000,000 تومان داشته باشید به اندازه اون 1,000,000 امتحان میشید. اگه 10 برابر شد دشواری امتحانت هم به همون صورت میشه. همونطور که سواد داشته باشی به حد کلاس اول بدانی یه جور امتحان میگیرن، بعد دیپلم بدانی یه چیز بالاتر، بعد لیسانس بدانی امتحان دشوارتر میشود. پول هم همین جوریه، مقام هم همین طوریه الی آخر. خب آیه بعدی من دیگه توضیح نمیدم، در حدی که در حد کفاف باشد. سوره توبه منتها چون 2-3 آیه اولش هم مرتبطه با بحثه، اونها رو هم تلاوت میکنم. از آیه 124 تا آیه 126 بحث اصلی تو آیه آخریش. و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت و هذه ایمانا. 124 تا 126 سوره نهم توبه. زمانی که یک سوره نازل میشود بعضی از این کفار و منافقین که میشنوند میگویند ایمان کدامتان به واسطه شنیدن این آیات افزایش پیدا کرد؟ فمنهم من یقول و ایاکم زادت و هازهی ایمانا. ایمان کدامتان با شنیدن این آیات افزایش یافت؟ میخوان بگن که مسخره میکنن، اینا هیچ فایده‌ای ندارد در دین ما، در هدایت ما این آیات تأثیری ندارد. فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون. اما مؤمنان وقتی که اینها آیات رو میشنوند ایمانشان زیاد میشود و خوشحال میشود، بشارت میدهند به آیاتی که شنیدن، اونها با این آیات هدایت میشود. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم كافرون. اینا گفتن کی ایمانش زیاد شد؟ خدا جواب داد اما مؤمنان ایمانشون افزایش شد. اما اونها که بیمارن، مریض القلبن، اینا فکر میکنید قرآن بشنون چطور میشن؟ بهتر میشن یا بدتر میشن؟ کسی که بیمار باشه خربزه بخوره بعدش خرابتر میشه، شیرینه بخوره بیمارتر میشه. قرآن شخص زندگیست، باید سالم باشی تا وقتی که میشنوی تو ایمانت افزایش بیابد، بهبود پیدا کنی. وقتی دل بیمار باشد این آیات رو که میشنوی تو به رکست افزوده میشود. میفرماد که فزادت هم رکسن الى رکسن، ناپاکی به ناپاکی های اینها افزوده میشود، اینا افزایش ایمان پیدا نمی کنن. اینا میمیرند در حالی که کافرند. خب حالا اصل من آیه اینه، اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون و لا هم یذکرون. آیا این دسته دوم، یا اونها که میگفتن مسخره میکردن میگفتن کی ایمانش اضافه شد، اینها نمیبینن که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش میشوند؟ بعد از این که یک یا دو بار در سال آزمایش شدن باز هم توبه نمیکنند، باز هم متذکر نمیشوند. نمیدونم تا حالا به این آیه توجه کرده بودید. این تنها آیه است که میگه ما سال یک یا دو بار آزمایش میشویم. ممکنه بگید این فقط در مورد اونایی که تو قلبشون مرض هست آمده، مال همه نیست. نه، مصداق در مورد افراد منفی است، اما افراد مثبت هم از قاعده مستثنا نیستن، همه آزمایش میشوند. مگر اینکه بگیم ما هر که ایمانش افزایش بیابد آزمایشاش هم بیشتر میشود. این آیه کف آزمایش ها رو داره ذکر میکنه. حداقل در هر سال یک یا دو بار شما آزمایش میشوند. همه، هر چه کمالات افزایش پیدا بکنه تعداد آزمایش ها بیشتر میشود. دیگه کف کفش که باشد، این افراد باشد کافر و منافق باشد، یک یا دو بار در سال آزمایش میشن.
با چی آزمایش میشود؟ جلسه پیش برخی از مواد امتحان رو گفتم، یه بار دیگه تکرارش بکنم. سوره بقره بود آیه 155 و 156. لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین. بعضیا رو با ترس، بعضیا رو با گرسنگی و فقر، بعضیا نقص در اموال، بعضی رو با نقص در انفس، بعضی رو با نقص در ثمرات. اینا رو یکی یک توضیحش دادیم. اینا مواد آزمایش بود. برخی توی ثروت میبینیم سربلند بیرون میان در آزمون ثروت، در آزمون فقر خودشون رو میبازن. برخی برعکسن، تو آزمون فقر سربلند بیان بیرون میان، تا پولشون افزایش پیدا کرد مشکل پیدا میکنن. خب پس قرار است این که هر کسی حداقل در سال مرتن و مرتین مورد آزمایش قرار بگیرد. به میزانی هم که کمال ایمانی و عملیش بیشتر می شود، تعداد آزمایش ها هم افزایش پیدا می کند. حالا به خودمون برگردیم. این یک بار هم برای همه نمی شود. بگیم مثلا مثل توی دانشگاه ها یا توی مدارس بگن خرداد ماه همه امتحان می شوند. خیر، ممکن امتحان بنده تو شهریور باشه، مال شما توی اردیبهشت باشه، مال اون یکی توی فروردین باشه. هر روزی امتحان یک کسی باشه، یا اینکه چند بار ما امتحان بشویم. گاهی وقتا مدت‌ها می‌گذرد می‌بینیم ما تفاوتی تو زندگیمون نیافتاده، اتفاقی نیافتاده. گاهی وقتا هم چند تا واقعه پشت سر هم می‌افته، بعدن که برمیگردیم می‌بینیم ای کاش من توی اون واقعه موضع بهتری رو گرفته بودم. اینا امتحان خداوند است. خب حالا برخی از مواد دیگر امتحان، حالا همینطور که میریم جلو مسائل ظریف‌تر و دقیق‌تر میشود. بعد میبینیم که هممون ماده امتحانی هستیم و خبر نداریم. ماده امتحانی برای دیگری، یعنی که داریم آزمایشش میکنیم. آیه 28 سوره هشتم انفال، این آیه شبیهش هم در سوره تقابن است، سوره 64 آیه 15. واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. آگاه باشید پول شما، مال شما، فرزندان شما فتنه است. قرآن ها فرزند که نور العینه، قرة اعین است، میگه فتنه است. مال که پیغمبرش فرموده کاد الفقر ان یکون کفرا، نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد. حالا مال و فرزند فتنه است، اجر بزرگ نزد خداوند است. فتنه یعنی چی؟ یعنی این که مالش رو تا حدودی توضیح دادیم، یعنی خدا ما رو با مال آزمایش میکند. اول توجه میکنیم مال رو از طریق حلال به دست آوردیم یا حرام. سر سفره همسر و فرزندانمون لقمه حلال گذاشتیم یا حرام؟ علاوه اون چه که خدا درباره این مالی که در اختیار ما قرار داده وظیفمون انجام دادیم؟ رزقی که به ما داده است به دیگران که از ما تنگ دست ترند بخشیدیم؟ فکر کردیم که همسایه ما یا خیشاوندان ما که از ما فرودست ترند میتوانستم من به اونها یاری کنم؟ کردم یا نکردم؟ خب خیلی اتفاقات میفته و ما همه میدونیم یکی از اسباب قطعی عدم اجابت دعا این است که یکی از بستگان انسان، یکی از همسایگان انسان نیازمند باشه و نیازش هم توسط ما قابل رفع کردن باشه و ما ندانیم و رفع نکنیم. هم ندانستنش گناهه، هم رفع نکردنش گناهه. یعنی اینکه صله رحم گفته شده یا حق همسایه که تو اسلام اینقدر درش تاکید شده به این دلیل است که مرتبط بشویم تا اگر دیدیم
نیازی دارند، بدون این که به روی آنها بیاوریم نیازشان را مرتفع کنیم، نه با منت گذاشتن. پس مال فتنه است، من دارم آزمایش میشم. گاهی وقتا سربلند بیرون میام، میبینم توانستم بخشیدم، نه که همه مالم ببخشم، درصدش رو میبخشم و بعدم میبینم دین به ما این تضمین رو میدهد، ببخش به برکت مالت میافزایی. واژه که انتخاب کرده واژه خیلی دقیقی است. زکات که در دین انتخاب شده، ریشه لغویش تزکیه، یعنی حرس کردن درخت انگور. اونا که کشاورزی رو در همین حدش هم میدانند مطلعند که اگر درخت انگور رو مور رو حرس نکنند، قطعش نکنند و شاخ و برگ زادش رو نزنند، رشد نمی کنند. این زدن باعث رشد می شود. اون بخشی از مال که انسان در راه خدا انفاق می کند اون می ماند، بقیش از دست می رود. پس مال فتنه است. اما اولاد چی؟ فرزندان هم عامل آزمایش انسانند. تو برخی مناطق هست فرزند عامل افتخار است، فخر است، فخر فروشی است. هر کسی شرافت بیشتری دارد که اولاد بیشتری داشته باشد. و البته زمانه عوض شده دیگه، حالا فرزند کمتر زندگی بهتر است. ولی یک زمانی بوده میگفته تو چند تا فرزند داری؟ مثلا من 15 تا فرزند دارم، همش هم دو رقمی بوده، که یک رقمی اصلا افت بوده. لذا این الحاکم و تکاثر که آمده بخشی از تفاخر گذشتگان تعداد فرزندشون بوده. یکی از سیره های عقلا که میگن عوض میشه، یکی از موارد عوض شدنش دقیقا تو همین مورد است که گذشتگان ما، نگاه کنید شما هر چه به عقب تر برید میبینید تعداد خواهر و برادرها بیشتر است. چند تا خاله داری؟ چند تا دایی داری؟ چند تا عمو داری؟ همه از اون نسل‌های قبلی خیلی بیشترن. ولی به این نسل‌های فعلی که میرسه دیگه همش بین 1-2 همین حدودا، دیگه دسته 4 تا بیشتر نمیشن. این تعدادش. بعد گاهی وقتا انسان به خاطر فرزندش به گناه میفته، درخواست میکنه همسرش یا فرزندش ارتقای رو در زندگی مادیش میطلبد و این مجبور میشه به خاطر راضی کردن اونها کاره انجام بده که اگر اونها نبودند اونها رو انجام نمیداد. گاهی وقتا عاشق همسر و فرزندانش میشه. دوست داشتن کار خوبیست، محبت داشتن کار خوبیست، اما عشق کور کننده که باعث میشود پشت پا به همه امور دیگر بزنند و اونها ازش خواهش هایی میکنند و اینم به واسطه این عشق کور، نه یک عشق انسانی، اون خواستار رو شروع میکند انجام دادن و بعد از دفعه میده در سرازیر جهنم قرار گرفت. این تعبیر در مورد اموال و اولاد و ازواج دو جای قرآن با دو تعبیر دیگه آمده. من فقط اشاره میکنم، خودتونم برید پیداش کنید، آدرس آیات ننوشتم. یه تعبیر اول داریم، میفرماد ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. برخی از زنان شما، همسران شما، زوجم فقط زن نیست، همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هستن. حالا اولش گفتیم فتنه، حالا آمادتون کردم یه فله رفتیم بالاتر. اینا فتنه نیستن، برخیشون چی هستن؟ دو عدوون، دشمنن. کی دشمنه؟ دشمن انسانیت. حالا همش آقایون هم نخندن بگن، این خانوما میتونن بگن ها، برخی از مردان هم دشمنن، برخی زنان هم دشمنن، فرق نمی کنه. مهم اینه که آیا طرف تا قبل از ازدواج آدم متعبدی بود، نماز و روزه‌شو به جا می آورد، دیندار بود، متخلق بود، از وقتی که ازدواج کرده کم کم پشت پا به همه چیز زده، قبلش شده همسرش، به اون قبله نماز میخونه دیگه. قبلا به قبله خداوند نماز میخوند، حالا به قبله همسرش نماز میخونه، یا مرد نسبت به زنش یا زن نسبت به مردش. خب حق داره قرآن هم خانومی یا آقای رو بگه عدو لکم؟ یا اینکه بچه که نبود هیچی، سر به راه بود، حلال و حرام سرش میشد، بچه که اومد خرج داره، درج داره، ایشون دیگه یادش رفت که ضوابط رو رعایت بکنه. این میشه عدو لکم، دشمن.
تعبیر سوم، پس یه بار گفته فتنه، یه بار میگه دشمن، تعبیر سوم میگه اینا زینتن. حالا اول دشمن، اینا زینتن. زوجن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره الى اخر. زینت داده شده برای مردم، حب دوست داشتن، دوست داشتن افراطی شهوتوار نسبت به زنان، نسبت به پسران، نسبت به مال، مال فراوان، قناطیر المقنطره، نسبت به مرکب راهوار، حالا وقت اسب بوده و شتر بوده، حالا عشقش اینه که یه ماشین آخرین مدل سوار بشه. اینا، این حب در دل ما نهاده شده، باز از باب آزمایش. پس زن و فرزند، همسر و فرزند که الان بحث مادران است، زینت است، دشمن است، آزمایش است. به عبارت دیگر، می تواند زینت باشد، می تواند دشمن باشد و در هر دو حال ماده آزمون است. دشمن باشد اگر مانع خیر شود. به خودمون برگردیم، ما چون ماده آزمون هستیم، نسبت به والدینمان عدویم یا نه؟ زینت فرد والدینیم یا نه؟ قطعاً باعث آزمون اونها هستیم. زن و شوهر هم نسبت به هم که همین رو حساب بکنن، دشمن خدا هستن، باعث منع خیر برای هم هستن، زینت هم هستن، یا نه صرفا در این آزمون باعث بشن دیگری هم شکوفا بشن و پیش برن. پس دو تا ماده آزمون با صراحت آمد، فرزندان و همسران، اینها دارن دیگران رو آزمایش میکنن. حالا این مورد رو گفتم، موردی که با اینم متناسب هست تا حدودی عرض کنم، سوره اعراف سوره هفتم آیه 26 و 27. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. ای فرزندان آدم، ما برای شما لباسی نازل کردیم که این لباس زشتی های شما را بپوشاند و باعث زیبایی شما باشد. لباس به معرفی قرآن اول به خدا نسبت داده شده، خدا به انسان یاد داده که لباس بپوشد. اولش هم چیز ابتدایی بوده، برگ درخت بوده و پوست حیوان بوده، کم کم تکامل پیدا کرده به حالت امروزیش. لباس دو کارکرد دارد، پنهانی های بدن را می پوشاند. سوءه از سوء می آید، یعنی آنچه که بیانش زشت است، آلات تناسلی. و ریشا، ریش یعنی پر پرنده، اما وقتی برای انسان به کار می برن یعنی عامل زینت. پر حسابش بکنید، طاووس پر نداشته باشد اصلا آدم رغبت نمی کنه نگاش بکنه، یا گنجش پر نداشته باشد، یه چیز بیریختی می شه. حالا ریش باعث زیبایی است. پس کارکرد دوم لباس این است که آدم رو زیبا میکند. خب بلا فاصله یک تعبیر قشنگی به کار میبرد، و لباس و تقوا ذالک خیر، ذالک من آیات الله لعلکم یذکرون. انسان این مال ظاهر انسان بود، لباس درون منو که نمیپوشه، فقط زشتی های ظاهر منو میپوشه و یک زیبایی ظاهری هم به من میده، اما من غیر از ظاهر باطنی هم دارم. اون زشتی های باطن من را چی میپوشونه؟ باطن هم یک زیبایی هایی دارد، اون زیبایی های باطنی رو کی به من میده؟ خدا میگه لباس و تقوا ذالک خیران بکن. لباس و تقوا هم دو کار کرد دارد، یکی زشتی های باطنی شما را می پوشانند، یکی به شما زیبایی باطنی می دهند. این لباس تقوا که لباس باطن است از لباس ظاهری بهتر است. اگه گفتید اون لباس را کجا می فروشن، کجا دارن داریم بخریمش، ما هممون سالی یکی دو بار بریم لباس اولی رو می خریم، درسته؟ معمولا حالا مرتن و مرتن ما به جای این برید استعمالش میکنیم، به جای که بریم افتتان بشیم و اختبار آزمایش بشیم، ما میریم بیع لباس میکنیم، خرید لباس میکنیم چند بار در سال. اما لباس تقوا کجاست؟ لباس تقوا همون ایمان است و عمل صالح است، همان است که پیامبر از طرف خدا برای ما آورده، همان است که قرآن به ما راهش رو نشون میده. حالا اگر او رو داشتیم، این لباس رو به تن کردیم، هم اون سوءات و زشتی های باطنی که همون رذائل است، صفات ناپاک است، این پوشیده میشود، این حذف میشه، هم فضائل به ما افزوده میشه. یا بنی آدم، حالا اینو داشته باشید، آیه بعدیش، یا بنی آدم لا یفتتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه من الجنه. ای بنی آدم، حتما فتنگری نکند شیطان شما را آنچنان که خارج کرد والدین شما را از بهشت. افتتن، افتتان یعنی چی؟ این کدوم یکی از معانی فتنه است؟ شما را نیازماید، شما را معذب نکند، یا شما را فریب ندهد، شما را گمراه نکند. این فتنه به معنای گمراه کردن، فریب دادن، اغوا کردن است که اول سخنم عرض کردم. حتما شیطان این کار را نسبت به شما انجام ندهد. یکی از توی بحث فتنه شیطان نقش اساسی دارد، اونجا نشسته و اغوا میکند، وسوسه میکند، ببین این چقدر خوبه، اینجوری عمل بکن. همون کاری که خدا نمیپسندد در برابر ما زینت داده میشود. اگه میخوای شیطان رو بشناسی، لازم نیست یه وجود مجسم براش درست بکنی، یا به درون خودت مراجعه بکن. هر وقت که در مقابل دو راه قرار میگیری، یه صدایی میگه بکن، یه صدای خیلی جذابی هم یه میگه این کار رو نکن. اون کار خوب رو که میخوای انجام بدی، اون نفس لوامه هست سرزنشت میکنه، میگه چی کارت رو میکنی؟ اون نفس اماره میگه بکن، خیلی خوب داری میکنی، منم هوات رو دارم. اون نفس اماره صداشو هممون شنیدیم، من که شنیدم، شما حتما شنیدید اگه به خودمون راست بگیم. این شیطانه توی وجود همه ما هست، منتها ما خیلی بدوی و ابتدایی همیشه یک موجود شاخدار عجیب و غریبی میکشیم، میگیم این شیطان است، بعدم میگیم حالا کی دیده کی ندیده. شیطان در وجود تک تک ماست، شیطان نفس اماره ماست. هیچ کسی هم نمیتونه بگه من نیافتمش و ندیدمش، هممون میشناسیمش، اگه نگم بهتر از خودمون، ولی اون رو کاملا میشناسیم. میگی نه سر دو راهی که قرار گرفتی، ببین ایشون میاد تو گوشت صدا بدهد یا نه، صداش رو میشنوی. حالا میگه که حواست جمع کن، فریبت نده، پدر و مادر ما رو فریب داد، چه کارشون کرد؟ حالا توضیح میده، میگه اونو فریبشون داد، از بهشت انداختشون بیرون. ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. او لباسشان را کند تا زشتی‌هایشان را، پنهانی‌هایشان را به آنها نشان دهد. نزع کرد، کند لباس آدم و حوا را تا سوآت، پنهانی‌ها، اون چی که نشان دادنش ناصحیح است، به دیگری نشان دهد. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. او و همراهانش و پیروانش شما را میبینند از آنجا که شما آنها را نمیتوانید ببینید. او میبینه اما ما آنها را نمیبینیم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین رو سرپرست و ولی و دوست غیر مؤمنان قرار دادیم. ببینید یه پیامی که این دو سه آیه دارد. حالا بحث افتنان رو گفتم، اغوا، فریبی که شیطان انجام میدهد. بحث دیگرش ذیل این که بحث فرعیست نسبت به بحث امروز ما، این که شیطان انسانها را به سمت عریانی سوق میدهد
و دین اونها رو به سمت پوشیدگی. شیطان آمده تا پنهانی های ما را ابراز کند. خدا میخواهد پنهان بماند ابدان ما، بدنهای ما. این تقابل جالبه. توی دنیای جدیدم، تو 7 قرن اخیرم، کلن یکی از اموری که مدرنیته اصلا باید شروع شد با هنر شروع شد، با مجسمه سازی و نقاشی شروع شد، و اون بخشی از مجسمه سازی و هنری هم که باید اصلا دوران مدرن شروع میشه دقیقا اوریانیست. یعنی قرن 13 میبینیم داره ذهن بشر معطوف به زیبایی های بدن میشود، و بعد کم کم اصلا تفاوت قرون وسطا در اروپا و تفاوت دوران جدید همین مورد اوریانیست که مشاهده میشه. متوجه باشیم که لااقل یکی از امارات حضور شیطان در یک جامعه این است که این علائم رایت میشود یا نه. کدوم علائم؟ این که پوشیدگی برقرار است، پوشیدگی انسان ها نسبت به هم دیگر، یا این که نه به سمت اوریانی داریم پیش میریم. خب مورد آیه بعدی، سوره یونس آیه 84 تا 86. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. سوره یونس سوره 10 آیه 84 تا 86. موسی به بنی اسرائیل گفت اگر به خدا ایمان آوردید بر او توکل کنید، اگر تسلیم او هستید. فقالوا، بنی اسرائیل گفتن علی الله توکلنا، ما بر خدا توکل کردیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتک من القوم الكافرین. گفتن خدایا ما را فتنه برای قوم ظالم قرار نده و به رحمت خودت ما را از دست قوم کافر نجات. این آیه معنی کردنش کار دشواریست. این که ما را فتنه برای ظالمین قرار نده یعنی چی؟ فتنه اینجا به چه معناست؟ یعنی ما را مادی آزمون ظالمین نکن، ما را باعث عذاب ظالمین نکن، ما را باعث گمراهی ظالمین نکن. کدامش درسته؟ فتنه اینجا به نظر میشه دوستش اصلا نادرست باشه. خب ظالمین باید عذاب بشن، چه بهتر که با ما عذاب بشن. ظالمین باید از راه به در برنن. خب اصلا این دو معنا بهش نمیخوره. میشه همون معنای اختبار، آزمایش. ما را سبب آزمایش ظالمین قرار نده. خب اینم احتیاج به توضیح داره. ظالم کی حاصل میشود؟ حالا کوشش میکنیم که این معنا رو به ذهن نزدیک بکنیم. ظالم به تنهایی نمیتونه توی جامعه محقق باشه. ظالم وقتی موجود میشود که مظلومی باشد. مظلوم کی موجود میشود؟ وقتی انسانهایی ضعیف باشد. به قوی دشوار است کسی ظلم بکند. پس بنی اسرائیل کی مظلوم شد؟ وقتی ضعیف بود. وقتی ضعیف شد مورد ظلم قرار گرفت، اون شد مظلوم، فرعون هم شد ظالم. حالا بنی اسرائیل دو تا دعا میکند، از خدا میطلبد. خدایا ما به تو توکل کردیم، ما رو فتنه برای قوم ظالم نکن، ما را از دست قوم کافر نجات ببخش. معنای قسمت اول، ما را فتنه برای ظالمین نکن، یعنی کاری نکن یا به ما کمک بکن، ما ضعیف نشویم تا مورد ظلم واقع شویم، پس ما را قوی بگردان. این که از خدا میتوانیم لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین، ما را فتنه اونها نکن،
یعنی ما رو اونقدر ضعیف نکن که باعث بشیم اونا به ما ظلم بکنن، ما مظلوم بشیم، اون وقت ما دستمایه ظلم در جامعه بشیم. ما رو قوی بگردن. ببینید دشوار میدونم، قبلا وقتی میخوندیم، خود منم وقتی آیه رو میخوندم چون طالبش فکر نکرده بودم که چجوری میشه فتنه، ما میگیم فتنه ظالمین نشیم، ما رو قوی بکن، قوی بکن که مظلوم نشیم و بخواهد با ما اون آزموده بشود و ما هم رنج میبریم، ما هم رنج میبریم، اینجوری نکن. این مطلب توی دو سه تا آیه دیگر هم ما داریم که ذکر شده. آیه سوره توبه، سوره نهم، آیات 48 و 49. این قصه صدر اسلام است. لقد ابتغوا الفتنة من قبل و قلبوا لك الامور حتى جاء الحق و ظهر امر الله و هم کارهون و منهم من یقول اذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. اونها به دنبال فتنه بودند از قبل، دشمنان پیغمبر، منافقان، امور را متفاوت می کردند، قلب می کردند، قلب هم برعکسش می کردند، تا اینکه حق آمد، امر خدا آشکار شد و اونا کراهت داشتند. ابتغاء الفتنه توی این آیه یعنی اینها دنبال شر بودند، دنبال گمراهی بودن، دنبال فریب بودن. این نه معنای امتحان میدهد فتنه توی این آیه، نه به معنای عذاب است، به معنای اسباب عذاب است. اون سومیه، اذلال و فریب و گمراهی و تفرقه و امور شر. تو آیه دوم، زمانی که جنگ تبوک بود، برخی از مسلمانان آمدن خدمت پیامبر، میگفتن ما را نفرست جنگ. گفت چرا نفرستم جنگ؟ میگفت که ما میریم پیروز میشیم، شما به اذن خدا میرید پیروز میشید، بعد این طرف مقابل جنگ روم میخواستن برن، زنان زیبایی دارن، ما گمراه میشیم تو اینجا، وقتی اونا رو غنیمت میگیریم و اینها بیان، این باعث گمراهی ما میشه، ما ایمانمون ضعیفه، شما ما رو به جنگ نبرید. حالا قصه اصلی این نبود، بهانه این بود. حالا باید توجه کنیم این شأن نزول رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. و من هم برخی از اطرافیان تو، من یقولو اعذن لی، به من اجازه بده، ولا تفتنی، مرا نیازما، یا بر من مصیبت نازل نکن. یکی از دو معنا، نیازما چون من برم اونجا چشمم بیفته به اونها، دیگه خودمو نمیتونم کنترل بکنم، مرا به اون صحنه نبر، بگذار همینجا بمانم، یا اینکه مصیبت به من نده که من برم تو اون صحنه قرار بگیرم که نتونم خودم رو کنترل بکنم. خدا نسبت به این آدمای خشک مقدس جاهل میگه که الا فل فتنه سقطو، اینا میخوان به فتنه دوچار نشن، شما الان تو فتنه سقوط کردید، شما الان به واسطه اینکه خالصانه با پیغمبر سخن نمیگویی و در عذاب، این فلسفت سقطو یعنی تو عذاب الان وجود داری، شما ساقط شدید توی عذاب. ببینید تو یه آیه، دو تا آیه پشت سر هم فتنه به چه معانی به کار رفت. اینا رو که میگیم باز قرآن رو کسی که میخواد معنا بکنه به چه اموری توجه داشته باشه. ابتغاء الفتنه توی اولی یعنی گمراهی که اینجا بیشتر به تفرقه میخوره. لا تفتنی، دو معنا رو بهش گفتیم، یا نیازما یا به مصیبت مرا دوچار نکن. الا فلفتنت سقطو، فتنه اینجا به معنای عذاب است. هر دو سه معنا توی این دو آیه به کار رفته و سه معنا رو آدم میتونه با همدیگه مشاهده بکنه. و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم به کافرین احاطه دارد. این آیه هم دقت بفرمایید، حالا من از همه انواع فتنه برای شما گفته باشم. سوره نحل، سوره 16 است، زنبور، آیه 110. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. سپس بدان که پروردگارت با کسانی است که هجرت کردند بعد از این که مورد فتنه قرار گرفتند، سپس جهاد کردند و صبر کردند، پروردگار تو بعد از آن غفور و رحیم است. اینجا فتنه به معنای عذاب دنیوی است، دشواری هایی که بر اونها وارد شده، چون مسلمانان در صدر اسلام به خصوص در زمانی که پیامبر در مکه بودند خیلی زیاد مورد فشار قرار گرفتن، عذاب دنیوی بود. ببینید آمده بودن فرزند رو جلو پدر و مادرش رو شکنجه میکردن که تو از پیامبر در گذر. واسه عمار یاسر اون زمان همه ما شنیده ایم، بسیاری شهید شدن در اون زمان به خاطر همین شکنجه. میگه بعد ما فتنو، اینجا فتنه معنای عذاب است، عذاب هم معنای عذاب دنیوی است نه عذاب اخروی. حالا این آیه هم دیگه تلاوت میکنم، جز آیات دشوار بحث فراوانم شنیدید. ببینیم میتونیم حالا با این نکات تفسیری که یاد گرفتیم این رو هم معنا کنیم یا نه. سوره انفال سوره 8 آیه 24 و 25. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این همون آیه زیبایی است که من بارها دربارش خدمتون صحبت کردم. ای مؤمنان، زمانی که پیامبر خدا و پیامبرش شما را میخواند تا زنده کند شما را، به او پاسخ مثبت دهید، استجابتش کنید. پیامبر آمده ما را زنده کند، زندگی واقعی به ایمان است. اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. بدانید که خدا حائل بین انسان و قلب اوست، این از قلب ما به ما نزدیکتر است، از هر کسی او به ما نزدیکتر است. و انه الیه تحشرون، به هممون به سمت او محشور میشه. حالا این آیه مراد نظر است، یا آیه 24 بود آیه 25. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتن و اعلموا ان الله شدید العقاب. بترسید، تقوا پیشه کنید نسبت به فتنه ای که فقط به ظالمان شما اکتفا نمی کنند، همه اتان را در بر می گیرند. خدا شد و لقابم هست. حالا چرا این آیه رو من اینجا آوردم؟ فتنه است توش، اما یه جور فتنه ای را میگه. الذین ظلموا منکم، ظالمین شما مسلمون ها، ظالمین شما مؤمن ها، شمایی که میگید به من، به آخرت من، به پیغمبر من ایمان آوردید اما ظلم میکنید. این ظلم وقتی من بخوام عقابش بکنم فقط ظالم را در بر نمیگیرد، خشک و تر شما را میسوزاند. گناهانی هست که فقط گناهکار با او نمی سوزد، همه جامعه ای که آن گناه را تحمل کرده اند به سبب آن گناه می سوزند. در جنگل کبریت را یک نفر می زند، اما همه اصحاب جنگل با اون کبریت یک نفر می سوزند. کدام گناه است؟ برخی گناهان انسان تو پستوی خونش می ره انجام می ده، او گناه فقط خودش را می گیره، منو به جای او تو قبر نمیگذارم. یه گناه‌های خصوصی داریم، اما یه گناه‌هایی هست که اینا تو صحن جامعه اتفاق میفته، افرادی تجاوز میکنن از حق خودشون. این گناه وقتی خدا میخواد عقاب کنه ترش از ظالم میگذرد به مظلوم هم کشیده میشه. چرا فکرش کردی چجور گناهی باید باشه؟ گناهی که ما داریم که مثقال و ذره خیر بکنی ببینیم، مثقال و ذره شر هم بکنی ببینیم، وزر هیچ واضری هم به من نمیرسه، این قاعده هم تو قرآنه. اما اینجا میگه که یه گناهای هست که که اگر یکی انجام بده این به خودش اختصاص پیدا نمی‌کنه. خب اینا چی میتونه باشه؟ مبهم گذاشته. باید اول از همه اینکه ظلمه، چون در مورد ظالم داره میگه، پس ظلم است. اما گاهی انسان فقط میاد تو خونه، فرض بکنید به همسرش ظلم میکنه، یه قاطعا اینجور ظلم رو که نگفته، این ظلم باید یک ظلم اجتماعی باشه، یه ظلم عمومی باشه. چه کسی است که میتونه این ظلم رو محقق بکنه؟ این ظلم در چه صحنه ای باید اتفاق بیفته تا مشمول این بشود؟ الذين ظلموا منكم خاصتا، این فقط شماها رو در بر نگیره. هر چه این قدرت من بیشتر باشه، این ظلم اگر تو این قدرت وسیع اتفاق بیفته مشمول این آیه میشه. این قدرت سیاسی است، حکومت است، چون این دیگه فقط بحث خانواده نیست، بحث محله نیست، بحث یه جامعه است. تنها نهادی میتونه همچو ظلمی رو انجام بده که همچو قدرتی داشته باشه، حالا هم قدرت سیاسی، هم قدرت اقتصادی، هم قدرت فرهنگی. اگر تو این ناحیه عدالت صورت گرفت، خیرش خیلی زیاد. اگر ظلم صورت گرفت، فقط به ظالم نمیرسه. اینکه امام حسین اونجوری خروش برمیداره، بلکه این آیات رو خونده، لمس کرده، فهمیده که اگر تحمل کرد، فردا پر اون ظالم یزیدی او رو هم در بر میگیره. یک ظلمه، یک ظلم اینه، دیگرش هم این میتونه باشه که شاغول‌های حق رو، شاغول‌های دین رو کسی منحرف در جامعه جلوه بده. میزان ترازو رو عوض بکنه، حق و باطل را جاشو جای هم جایگزین بکنه، به گونه‌ای باشه که مردم نتونن حق را تشخیص بدن. اون عالم یهودی که بلند میشه دین رو کتمان میکنه، عملا به بنی اسرائیل اون شاغول‌ها رو از دستشون گرفته. وقتی شاغول رو گرفت، بر اساس اون دین محرف اینا میان ظلم میکنن. عالم دینی هم که میاد شاغول‌های دین رو بر خلاف نمایش میده، کتمان میکنه، اون هم میتونه مشمول این باشه. دو تا ظلم رو ذکر کردیم، نمیدونم آیا ظلم دیگری هم به این بزرگی هست یا نه. ظلمی که لا تزر و وازرتون وزر اخرى، این یکی میبینیم نه، این وزرش ما رو هم میگیره. یکی گفتم وزر قدرت است، هرچه قدرت تو افزایش قلم را داشته باشی مشکل دارد. دیگری هم عوض کردن شاغول‌های حق و دینه که اگر کسی انجام دادیم فتنه شامل حالش میشه. خب بعد تقو فتنه، تنالی فتنه چیه اینجا؟ آزمایش هست، بلاز لغتی. از آزمایشی بپذیری، بپرهیزی، قطعا باعث آزمایش هم هست، اما این مصیبته، عذابه. حرف معنا رو این دربر میگیره، هم آزمایش هست، هم مصیبت هست، هم عذاب هست. وقتی اتفاق است که بیشتر به سبب عذاب میخورد، لا تصیبن الذین ظلموا منکم، به خود عذاب هم میتونه بخورد. این فتنه حرف معنایی که گفتم روش جاری میشود. این دوتا ظلمی که ذکر کردم، دوتا مصداقی که برای آیه ذکر کردم، صاحب المیزان هم بهش اشاره کرده، دقت بسیار ظریفی روش انجام داده که مراد از گناهی که تو این آیه گفته چی هست. یکی میگه حکومت رو از مسیر خودش منحرف بکنن، و دیگری دین رو از مسیر خودش منحرف بکنن. این دوتا اگر اتفاق بیفته، نتیجهش همه جامعه را در بر میگیره، نه فقط کسانی که اون کارو انجام دادن. اونها که تحملم کردند، اونها هم به این میسوزند. بالاخره آیه بسیار سنگینی بود. خب نتیجه بحثم میخواستم زودترم تمام بکنم که نشد. بحث ابتلای ما به اینجا رسید که خداوند همه ما رو میآزماید، حداقل سالی یک تا دو بار می آزماید. به همه چیز هم می آزماید. مصادیق از آزمون ذکر شد. همسر بود، فرزند بود، مال بود، موقعیت بود، موارد دیگر شفی ترسه پیش خونده بودیم. معانی سگانه را برای فتنه یاد گرفتیم. آزمایش بود، مصیبت و اذلال و گمراهی بود، عذاب بود، چه دنیوی چه اخروی. دعا میکنیم که خداوند در این فتنه های بزرگ اجتماعی ما رو سربلند بدرآورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.